رمضان رفت و کاش صفایش نرود، رمضان رفت و کاش صفایش نرود، سحر و جوشن و قرآن و دعایش نرود. کاشکی پر شده باشد دلم از نور سحر، کاشکی پر شده باشد دلم از نور سحر، همراه روزه و افطار ثوابش نرود.
اللهم اهل الكبرياء والعظمه و اهل الجود والجبروت و اهل العفو والرحمه و اهل التقوى والمغفره، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام، ادب و احترام حضور همه شما بینندگان عزیز، محترم و البته فرهیخته شبکه جهانی ولایت. حال روزتون انشالله در ظل توجهات حضرت ولیعصر انشالله خوش و خرم و سرحال باشه. انشالله در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی ولایت. با افتخار علیرضا عابدی هستم. پیشا پیش تبریک میگم، البته پیشا پیش که چه عرض کنم دیگه، فردا عید فطر است و عید بندگی و امیدوارم که نماز روزهاتون مورد قبول درگاه احدیت قبول شده باشه انشاءالله. انتظار سبز عنوان برنامه ایست که در حوزه مسائل محتویت با حضور جناب آقای دکتر شجاعی انشاءالله میخوایم که یه سری سوالاتی رو در رابطه با مسائل محتویت انشاءالله با شما همراه باشیم. قبل از اینکه برنامه آغاز بشه و انشاءالله که برنامه خوبی هم داشته باشیم، باید خدمتتون عرض کنم که 301203 سامانه پیامکی هست و البته فضای مجازی و تلفن‌هایی هم که دوستان احتمالاً دیگه باید بعد الان زیرنویس می‌کنن، انشالله با ما در ارتباط باشید، سوالات خودتون رو هم بپرسید. برنامه خوبی انشالله چشم‌اندازمون این هست که داشته باشیم. بدون اتلاف وقت میریم سراغ برنامه و مهمان محترم برنامه. استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم. عید سعید فطر رو، عید انسانیت و عید فطرت رو.
خیلی محبت فرمودید، ما هم خدمت شما و همه بینندگان باز هم تبریک میگیم. اگر موافق باشید برنامه رو آغاز بکنیم با ایجاد یک سوالی که بی ربط نیست با موقعیت زمانی برنامه. استاد، عید فطر و از طرفی برنامه‌مون انتظار سبز و وجود مقدس حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، یک ارتباطی میخوام بین این دو اگر حضرت عالی صلاح بدین برقرار بکنید و یه توضیحاتی بدید که آیا واقعا منتظران واقعی میتوانند از ایام عید بدون ظهور حضرت حجت به عید بودن یاد بکنند.
سوال خیلی خوبی هستش. ما تو طول ماه مبارک بحثمون ارتباط وجود مقدس امام زمان علیه السلام با ماه مبارک بود، یا ماه مبارک با وجود مقدس امام زمان، و عرض کردیم که باطن همه عبادات وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست. در ماه مبارک یکی از چیزهایی که خیلی سفارش شده ما در همه دعاهامون بخونیم، هر روز تمام شبهای قدر و دهه آخر ماه مبارک رمضان خیلی سفارش شده بود، آرزوی ما حج بود. برای زغنی حج بیت کلحرام فی آمی هازا و فی کل آم. چرا در ماه مبارک حج درخواست میکنیم؟ چون حج یه مرحله قدرتمندی از روزه هستش. همونطور که ما در ماه مبارک رمضان یه تعدادی از چیزها رو بر خودمون حرام میکنیم تا بعد انسانیمون شکوفا بشه، بعد مادی رو محدود میکنیم تا بعد فوق عقلی و انسانی شکوفا بشه، در حج درجه این فشار خیلی بیشتر هست. شما در حج 24 چیز بر انسان حرام میشه و تا انسان بتونه به یک ارتباط موفق با غیب، با خداوند تبارک و تعالی برقرار بکنه. قبل همین توضیح دادیم که باطن کعبه ولایت هستش، یعنی وقتی که خداوند تبارک و تعالی امیرالمومنین رو در کعبه متولد میکنه، میخواد بگه که هیچ کسی به توحید راه پیدا نمیکنه مگر از طریق
ولایت
و خلیفت الله میتونه راه پیدا بکنه. در باره حج هم داریم تمام الحج لقاء الامام، کامل کردن حج. حج تمام نمیشه، به نتیجه و ثمر نمیرسه مگر با ملاقات امام. انسان باید، برای همین اونایی که مدینه دوم هستن برمیگردن به مدینه و خدمت اهل بیت ائمه اکبر علیهم السلام، یه صفای دیگری دارن، یه حال دیگری دارن. اما همون موقع هم زمان حضور ائمه و زنده بودن ائمه، امامان تجدید بیعت با امام رو بعد از حج شرط قبولی حج می‌دونستن. پذیرش حج به این بود که شخص بعد از انجام حج برگرده محضر امام و باهاش بر سر مسئله ولایت و وفاداری نسبت به امام بیعت بکنه، و اگر این صورت نمی‌گرفت به قول امام سجاد علیه السلام حجی صورت نگرفته، اساسا حج به نتیجه نرسیده. در مورد ماه مبارک و عید فطر هم همینطور هستش. اگر عید فطر تونسته باشه که با اون باطنی که ما هفته های گذشته توضیح دادیم درباره این که ما اساسا دعاهای ماه مبارک تمام دعاهای مهدوی هست، شبهای قدر شبهای مهدوی هست، اگر یک کسی این بحثی روحی کردی بودیم خوب دریافت کرده باشه و بتونه از ماه مبارک استفاده کنه برای اینکه وجودش پیوند بخوره با وجود مبارک حضرت، عیدش هم عید قشنگی هستش، عید فطرش عید خوبی هست. این عیدی که بتونه ما رو به تصمیم گیری در مورد سبک زندگیمون و پیوند خوردن با وجود مقدس امام زمان علیه السلام برسونه، برای همه عید خوبی هست و عید مبارکی هست. در واقع انسان باید با ورود به عید فطر تصمیم بگیره که سبک زندگیش رو به گونه ای تنظیم بکنه که در برطرف کردن موانع ظهور حضرت مؤثر باشه، بی خیال حضرت نباشه و از بخشای جمادیش، گیاهیش، حیوانیش، عقلیش و فوق عقلیش اختصاص بده وجود مقدس امام زمان، یک عضو مبارک باشه در لشکر امام زمان و چادر حضرت، و واقعا بارهایی رو از رودوش حضرت برداره، قمهایی رو از حضرت برطرف بکنه، گامهایی رو به سمت ظهور برداره. اگر ما با باطن ماه مبارک خوب پیوند خورده باشیم، انشالله هم امشبمون امشب عید خوبی هست و هم فردامون هم عید خوبی هستش، چون عیدی هستش که انسان اصلا از اسمش معلومه دیگه، عید فطرته. انسان برمیگرده به فطرت خودش، یعنی پیوند با خانواده اصلیش و آسمانیش، وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام. فطرت، عید فطر که بگیم و فطرت، یعنی که انسان توجه داشته باشه که اصل و ریشه زمین نیست، اصل و ریشه انسان از زمین به دنیا نیامده، بلکه این جسم و بدن و مادی و حیوانی ماست که از زمین به دنیا میاد. حقیقت ما نور خداست و روح خداست که خدا قرآن فرمود نفخت و فیه من روحی. این روح خدا که منفوخ در انسان هست، همون نور محمد و آل محمد علیه السلام هست. بنابراین اگر عید فطر منجر بشه به اینکه هر کس برگرده به اصل خودش، رجوع بکنه به اصل خودش که خانواده آسمانیش هستن، یعنی محمد و آل محمد علیه السلام، و در رأسشون وجود مقدس امام زمان علیه السلام، عید مبارک و خوبی هست
انشالله. حالا این سوالی که مطرح میشه در اینجا، اگر ما بخوایم بدونیم که آیا واقعا به این مرحله رسیدیم یا نه، حالا میفرمایید که قطعا باید ارتباط قلبی، عاطفی، رفتاری، جسمانی هر طور هست در خدمت حضرت ولیعصر باشیم و اصطلاحا قبل از عید فطرمون و ماه مبارک رمضان با بعد از اون یه حال و هوای دیگه ای کرده باشه، تغییری از خودم شروع میکنم کرده باشه. به غیر از اون آثار جمعی خودش، یعنی در واقع رفتاری خودش، چه چیزی رو در خودمون جستجو کنیم که ببینیم آیا واقعا به این مرحله رسیدیم یا نه؟ این رو میتونید یه مقداری
ببینید. خیلی صحبت میکنیم راجع به این کلمه که ما پیوند بخوریم با وجود مقدس آموزان. پیوند یه تعبیری در قرآن ازش هست، مثل پیوند زناشویی. وقتی یه زن و شوهر با هم پیوند برقرار میکنن، شاید تا ساعت قبل با هم ارتباطی نداشتن، ولی وقتی که قرار دارن که با هم تصمیم میگیرن که با هم ازدواج بکنن و همسر هم بشن، وقتی که بینشون خطبه عقد خونده میشه، تو دل هم دیگه یه جایگاهی، یه فضای ویژه‌ای باز میشه که آدم نمیتونه بیرونش هم بکنه. اون شخص مقابل یه حضور جدی در همه شئون زندگی انسان پیدا میکنه، در جان انسان، در عشق انسان، در خیال انسان، در فکر انسان، در حتی مسائل اقتصادی انسان.
همینطوره،
همه جا اون شخص دیگه حضور داره، یعنی یه حضور جدی داره که انسان بخشی از وجودش رو وقف میکنه برای طرف مقابل. این حالت رو که شما بخشی از وجودت رو وقف میکنی برای طرف مقابل، اصطلاح قرآنیش مودته، که در قرآن کریم در رابطه زن و شوهر اینو میفرماید: و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، آرامش بگیرید کنارش. خداوند از آیاتش این است که برای شما همسرانی از جنس خودتون آفرید که در کنارش آرامش بگیرید. و جعل بینکم مودتا و رحمه، بین شما مودت و رحمت قرار داد. مودت یعنی عشق و عاطفه‌ای که توأم با هزینه شدن، فداکاری کردن، وقت گذاشتن برای همدیگه و همونی که خدمتتون عرض کردم، یعنی حضور در واقع جدی طرف مقابل در وجود ما، در همه بخش‌های وجودمون. جالبه که همین کلمه رو خداوند تبارک و تعالی درباره اهل بیت علیهم السلام به کار برده در قرآن، که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بگو که از شما هیچ اجری نمیخوام مگر مودت خاندانم. اگر مودت در وجود انسان آمد، این آثار اون پیونده هستش. از کجا بفهمیم پیوند برقرار کردیم؟ از اینجایی که باید در دل ما یک مودت، نه محبت، یک مودت نسبت به امام زمان ایجاد بشه. یعنی چی؟ یعنی ما از روز عید به بعد، همونطور که توی پیوند زناشویی هست، توی دوستی هست، یه پیوند جدیدی بین ما و امام زمان علیه السلام، خانواده آسمانیمون، تو دلمون برقرار بشه که اونها یه حضور جدی داشته باشن، هم عشقی و عاطفی، و همین که بتونن بخشی از وقت ما رو به خودشون اختصاص بدن، بخشی از استعدادهای ما رو، توانایی‌های اقتصادی، توانایی‌های فکری، توانایی‌های علمی، توانایی‌های هنری. کسی شاعر شعرش بیاد در امام زمان، کسی کار هنرمند بخشی از هنرش اختصاص پیدا بکنه به امام زمان، کسی نویسنده است بتونه قلمی بزنه برای امام زمان، کسی مسئول سیاسی است، مسئول اجتماعی است، بتونه قدمی برداره برای ایجاد وفاداری و همدلی نسبت به وجود امام زمان علیه السلام. علامتش همین هست که خدمتتون عرض کردم، قرآن میفرماید مودت. من از مثال زن و شوهر زدم، که
مثالتون
کاملا
فوق العاده ملموس بود و مشخصه. دو نفر که با هم ارتباط عاطفی برقرار میکنن، خیلی از وقت هم برای همدیگه وقف میکنن و خیلی اصطلاحا توی رفتار خودشون دیگری رو مد نظر میگیرن. بسیار عالی. من قبل از اینکه صحبت رو ادامه بدم، حتما با ما در ارتباط باشید، فضای مجازی و تلفن هم میتونیم در خدمت شما باشیم. دوستی از سمنان فرستادن که سلام علیکم و رحمت الله، سلام عیدتون مبارک، ما هم سلام عرض ادب داریم. عقبه هر کس به خود او ارتباط دارد. من این پیام رو میخونم، حالا حضرت عالی برداشتتون. عقبه هر کس به خود او ارتباط دارد، شاید گاهی اوقات از امام زمان خودم دور شده باشم، چطور میتوانم اینقدر مطمئن باشم که حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف عقبه مرا در نظر نگرفته و مرا قبول می کند.
درباره این مسئله اولین مرحله های بهش میگن مغفرت. قبلا توی این برنامه هم توضیح دادم مغفرت یعنی انسان قیل از عفه، یه ما میگیم الهی العفو،
آره،
یه موقع میگیم از استغفر الله مغفرت رو میخواد. مغفرت بالاتره، مغفرت یعنی ندیدن گذشته. برای اینکه انسان خدا گذشتش رو ندید بگیره و امام زمان گذشتش رو ندید بگیره، دو تا کار باید بکنه. اگر این دو تا کارو کرد، خدا هم گذشتش رو ندید میگیره. اینکه یک، اول انسان خودش رو ببخشه، یعنی خودش رو مشمول مغفرت قرار بده. وقتی که شیطان، تو حمله های شیطان اینو توضیح دادیم، شیطان 4 نوع حمله داره در ذهن انسان. یکی اینکه دائما وقتی تو میخوای آشتی کنی با غیب، گناهاتو به روحت میکشه که تو آدم آلوده ای هستی، تو آدم بدی هستی، تو خیلی گناه کردی، تو
کجا مش همون ناامیدی نی؟
بله بله، تو کجا امام زمان،
امام
تو کجا
زمان،
تو کجا خدا و کجا. وقتی که این حرفا یه چیزی نمیذاره از گذشته ما که ما پیوند برقرار کنیم، اینو قرآن بهش میگه نجوای شیطان. انسان برای اینکه بدونه امام زمان پیوند برقرار کنه، اینکه اول باید خودش از شر گذشتهش راحت بکنه و امیدوار بشه خداوند اون رو مورد مغفرت قرار داده. و اساسا پیوند با امام زمان یعنی همین که خدای شطور دیدی ندیدی، مثلا گذشته رو ول کن. آره، گذشته تو ول کن، چون قطعا اونا دوستت دارن و بیش از خودت دوستت دارن، بی نهایت بیشتر از خودت دوستت دارن. برای همین وقتی که اجازه میده شیطان دائما بین تو و حضرت با یادآوری گناهان گذشتت فاصله بندازه، یه نامحرم تو رابطت راه دادی.
پس میفرمایی که قدم اول مرحله امید هست.
بله،
که ما امید داشته باشیم،
مثلا خودمون ندید بگیریم، مثلا خودمون بگیم خدایا گذشت استغفر الله، اعتماد کنیم به خدا با استغفار. دوم این هستش که بتونیم گذشته دیگرانی که ما با ما زندگی میکنند رو ببخشیم. این شرط قرآنه. قرآن میگه اگه میخواد خدا گذشته شما رو ندید بگیره، امام زمان گذشته شما رو ندید بگیره، کینه ها رو از دلتون بیرون کنید. گذشتهتون اگه دیگران در حق شما ظلم میکردن، همونطور که شما دوست دارید که دیگران خداوند تبارک و تعالی و امام زمان گذشته شما رو نبینن، شما هم گذشته بقیه رو نبینید.
ببخشید جسارتا قبل از اینکه ادامه بدیم، اینا مرحله است، درسته؟ یعنی میفرمایی که در درجه اول امید و گذشت از خود، مرحله دوم اینی که اگر کسی دخیل بوده،
بله،
از دلمون بریزیم بیرون، کینه رو بگذاریم کنار. بله، خب
همین کینه رو بگذاریم. این دوتا نشون میده که ما تونستیم از شر گذشته خودمون و دیگران راحت شیم و به یه زندگی جدید و یه مرحله جدید و پیوند جدیدی وارد بشیم. یه مثل یه ازدواج جدید میمونه که انسان تا حالا مجرد بوده، الان وارد یه زندگی شده، یه زندگی جدیدی رو میخواد شروع بکنه، از دوران مجردی و تقصیرها و قصوراش و ضعفاش در اومده، یه زندگی جدیدی میخواد شروع بکنه. پیوند با ما اهل بیت و خانواده آسمانی انقدر مبارکه، انقدر شیرینه که اهل بیت به عنوان جشن این پیوند، جشن این رابطه، اولین کاری که میکنن گذشته انسان رو ندید میگیرن و انسان پاک شده وارد این رابطه میشه. امشب هم شب عیده. نکته خیلی مهمی هستش که من خواهش میکنم همه بهش توجه کنن. یه 10 رکعت ما نماز داریم
امشب
شب عیده، از تا سحر هم وقت هست. از شما خدمتون سباک این 10 رکعت نماز، همه میتونن به مفاتیح مراجعه بکنن تو اعمال شب عید. اعمال دیشب هم که شب آخر بود وجود داشت، مراجعه بکنن و این 10 رکعت رو که خیلی هم کوتاه هستش بخونن. در حدیث داریم که دیگه این قول الهیه، وعده الهیست، هر کس این نماز رو بخونه، این 10 رکعت نماز رو بخونه، خداوند 2 تا کار باهاش میکنه. یکی این که تمام گناهان گذشته او رو میبخشه، دیگه بهانه دست ما نیاد خدا، دیگه میگه من انقدر اومدم وسط شب عید، انقدر مبارکه شب عید فطر که خداوند میفهمد به اندازه همه این تمام ماه مبارک که من بخشیدم، دوباره یه بار دیگه این تعداد هم میبخشم و از جهنم نجات میدم. بنابراین این امشب مثلا شب آشتیه، شب پیونده، شب بسیار شاد و پرشور هست و چقدر خوب است که دیگه سحرش ما تو لشکر امام زمان و تو چادر حضرت باشیم. میگه دو تا کار باش میکنم، یکی گناهان گذشتش رو میبخشم و یکی این که حتما اعمال و طاعات ماه مبارکش رو میپذیرم ازش. این
مهر تایید،
بله مهر تایید بر اعمال ماست، خیلی مهمه. همه باید به صلاح امشب این التزام رو داشته باشیم که این ده رکعت نماز کوتاه رو بخونیم.
بسیار عالی استاد، فردا توی بحث نماز عید فطر توی دعاهامون قطعا سرفصل همه دعاهامون فرج آقا امام زمان هست. این فرج آقا امام زمان چقدر راه گشاست توی پذیرش ما و ارتباط ما با خدای متعال؟ یعنی در واقع سوالی که از جلسه پیش مد نظر ما هست اینه که مگر این فرج حضرت ولیعصر چه کار با ما میکند که ما اینقدر تمام دعاهامون، تمام رفتارمون، رأس همه دعاها به قول معروف این فرج حضرت ولیعصر باید باشه؟
ببینید فرقش این است که من شما یه سوال میکنم، شما اگر الان بهترین دانشگاه دنیا قبول بشید، پذیرش بشید، بعد برید ثبت نام کنید، بگن آقا شما رو قبول کردیم ولی استاد نداریم، شما میتونید دانشگاه دست بخونید؟
حتی اگه بهترین باشه نه،
یا بهترین بیمارستان جهان باشه شما بریز پزشکی توش بگم پزشک نمیشه، اصلا فلسفه نداره دیگه،
بله.
اصلا فایده نداره.
همینطور
جهان بدون حضور معصوم اینجوریه، یعنی تازه وقتی این فرج حاصل میشه با فرج امام زمان زمین فلسفه خودش رو پیدا میکنه، آفرینش فلسفه خودش رو پیدا میکنه، به این معنی که انسان ها آفریده شدن که به مقام معصومین برسن، انسان ها آفریده شدن که به مقام محمود برسن، به مقام اهل بیت برسن. ما مگه سیات عاشورا همیشه داریم میگیم، اینو من همیشه تو این برنامه میخونم، اسأله ان یبلغن المقام المحمود لكم عند الله، ما میخوایم مقام پسندی که اهل بیت دارن برسیم، خدا ما رو برای همون مقام آفریده. معصوم که بیاد همه آدمای روی زمین از اولیاء خدا میشن، این چقدر تفاوت داره،
اصلا قابل قیاس.
شما ببینید الان اوضاع زمین چی است، پر از فساد و ظلم و تباهی و جنایت و قتل و خودکشی و طلاق و نمیدونم همش غم روی کره زمین، همه جا شما میرید خدا رحمت کنه طلا بحثت میگه تو کدوم خونه است که ظلم نباشه، ظلم هست، همه چی وجود داره. امام حسین علیه السلام بیاد همه زندگی تعالی انسانی پیدا میکنه، وقتی بیاد همه فضاهای روی کره زمین بهشتیه، زمین اونقدر به وجد میاد، اونقدر شاد میشه زمین که در روایت داریم تمام اون گنجینه های خودش رو میده بیرون از شدت شادی، و صلح، یک صلح جهانی بین همه اجزای عالم اتفاق میفته. فضای اومدن امام زمان، فرج امام زمان، یک فضای برزخیه در واقع، یعنی یک فضایی هست که انسان ها کاملا متفاوت با فضای الان، یعنی شما نقدر در خونتون میاید بیرون با هر کسی که روبرو میشید ولی اللهه، با فروشنده مغازه ها، با راننده تاکسی، با نمیدونم مردمی که هستن، با فامیل، با دوست، با همسایه، همه مردم یک ترقی کاملی پیدا میکنن. در روایت داریم خداوند به وسیله امام زمان عقل همه رو کامل میکنه، یعنی شما فقط اینکه مردم جامعه همه عاقل باشن، هیچ گناهی، هیچ طلاقی،
هیچ نگرانی نیست،
هیچ استرابی، هیچ دوزی، هیچ تبهکاری، هیچ حقخوری، هیچی نیست، هیچ چیز زشتی وجود نداره، هیچ چیز غمگینی وجود نداره، هیچ چیز استراب آوری وجود نداره.
میدونید استاد یاد کی میفتم؟ یاد قبل از ایام اربعین توی این به اصطلاح عمودها و ستونها،
آفرین،
یه جوریه، یه حالیه، میدونید چی میگم؟ یعنی اینایی که دارید میگید، کدهایی که دارید میدید، مهربانی، عدم استرس، همه با هم انگار یه بلوغ فکری دارن، همه در خدمت همن، همه بسیجیوار به غیر از خودشون به دیگران فکر میکنن، یاد قبل از اربعین میفتم.
کاملا درست. ما اینجا در این جلسه، در این برنامه، حالا انتظار صبر کنم، ولی در برنامه در همین شبکه ولایت 60 جلسه راجع به اربعین صحبت کردیم.
بله.
و اینکه اربعین در واقع یه نمونه و ماکت کوچکی از حکومت امام زمان.
حکومت امام زمان.
آره. اونجا شما هر چه دلت میخواد میخوابی، هر چی میخوای میخوری، هزینه به هیچ چیز نمیپردازید، بعد همه عاشق
هم بود مادی شها
همه عاشق هم
بله
هستن.
همینطوره
همه میمیرن برای هم دیگه، همه در مسابقه خدمت شرکت میکنن، از اینکه تلاش میکنن آره، همه آره. که به هم دیگه خدمت کنن، محبت کنن. حکومت امام زمان یه حکومت اینجوری است، وقتی فرج حاصل بشه فرجه، اصلا ارزشش معلومه دیگه، تمام اون بارها و سنگینی ها برداشته میشه. اون وعده ای که خداوند برای پیامبر داد و لیضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، یه دفعه بارای سنگین زندگی از رو دوش همه برداشته میشه، تمام فضاها آدم ها دیگه اون هیچ استراب و دلشوره ندارن، نه نسبت به گذشته شون نه نسبت به آینده شون. فکر کنید این فضا چه فضای پر از شادی و آرامش.
آخه تمام NGO ها، تمام جاهایی که تمام سیاستمداران دنیا دنبال اینه که همچیزی انجام بدن و نمیتوانند و نشده و جهان ناموفق بوده توی اینی که جامعه رو بخواد به همچین جایی برسونه. اصطلاحا وعده های تئوری وجود داره
ولی
بله. تو مرحله عملی
بله. امام زمان اون در واقع مدینه فاضله انسان ها بله. براشون میاره، فرج انقدر حاصل میشه و یکی از مهمترین کارهایی که امام زمان میکنه هستش که راه غیب رو روی مردم باز میکنه، یعنی مردم به سمت غیب، به سمت ماوراء طبیعت راه پیدا میکنن، عبادتاشون خیلی قوی مؤثر واقع میشه، رابطهشون با عالم برزخ، رابطهشون با ملائکت الله، رابطهشون با خانواده آسمانشون، رابطهشون با خدا فوق العاده قوی میشه و انسانها یه دریچه جدیدی از زندگی برشون باز میشه. فقط اینطور نیستش که یک فضای بهشتی زمینی داشته باشن، بلکه یک فضایی دارن که با اون فضا ارتباطشون با عالم غیب برقرار میشه و این است که این فرج ما رو با خداوند تبارک و تعالی یک پیوند قوی
داره. در رابطه با همین مطلبی که فرمودید و قیاس کردن استاد گرامی لحظات قبل از اربعین رو، روزهای قبل از اربعین رو که اصطلاحا فرمودن، یک ماکت خیلی کوچکی از حکومت جهانی حضرت ولی اصلا سوالات زیاد اومده. حالا بریم برگردیم، دوستان یک میان برنامه‌ای رو در نظر گرفتن، با شما هستیم اینجا انتظار سبز. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان عزیز و محترم. اینجا انتظار سبز هست، در محضر استاد شجاعی هستیم و حوزه مسائل مهدویت داریم صحبت میکنیم. باز هم تبریک میگم عید فطرت، عید فطر رو، امیدوارم که نماز روزهاتون قبول باشه. استاد گرامی، در رابطه با این موردی که حضرت عالی فرمودین و یک ماکت کوچیکی از بحث حکومت آقا امام زمان رو مطرح کردین، سوالات زیاد اومده. من اگر موافق باشید سوال رو، این سوال رو بخونم، ضمن اینکه قبلش من اعلام بکنم حتما با ما در ارتباط باشید. اصلا رسالت برنامه ما پاسخگویی به سوالات شماست، انقدر صاف و ساده و درست و حسابیش این میشه که اگر شما سوال نپرسید ما عملا موضوعی برای بحث نداریم. با ما در ارتباط باشید. استاد پرسیدن که حالا مضمون پیام این هست، دلمون رفت برای حکومت امام زمان، تو این دنیایی که هر جا پا میذاریم یک کد منفی از اون تو ذهنمون میاد، خیلی جاها حقمون رو خوردن، خیلی جاها بهمون ظلم کردن، استرس ها، استراب ها و فلان دیگه، این مضمون پیام هست. چطور میشود دعای واقعی اللهم عجل لولیک الفرج رو داشت تا امام زمان بیاید و ادامه غیبت رو خداوند متعال ببخشد؟ این مضمون این پیام به این بلندی هست. قربان،
اون اتفاقی که برای امام حسام تحت عنوان فرج اسم بردیم، فرج کلیه بهش میگن، فرج عمومیه، یعنی برای همه روی زمین. یملع الله به الارض عدلا و قسطا کما ملأت ظلما و جورا، زمین پر از عدل و قسط میشه. همونطور که قبلا پر از ظلم و جور شده بود، اما برای اینکه اون فرج حاصل بشه، فرج عمومی حاصل فرج خصوصی هستش. یعنی هر شخصی باید ابتدا در درون خودش با وجود مقدس امام زمان علیه السلام یه پیوند حقیقی برقرار بکنه و خودش رو به مقام منتظر برسونه. و خیلی جالبه که در روایت داریم اگر یک کسی خودش منتظر بشه، به مقام منتظر برسه، دیگه فرقی نداره که امام زمان رو ببینه یا نبینه، حکومت و عزت رو ببینه یا نبینه، چون این کمن کان فی فستات المهدی، مثل کسی است که در چادر امام زمان مرده. اگه بمیره شهید از دنیا رفته و ثواب شهادت در اجر شهادت در رکاب امام زمانو داره.
یعنی میفرمایید که اصلا بحث فرج رخ نداده است؟
بله بله، یک کسی در درون خودش درون به این پیوند خورده،
خب
جز منتظرین حضرت واقعا. بله بله، اگر ما بخوام اون اتفاق بیفته، مثل هر انقلاب دیگری، هر تحول دیگری، باید یه عده جمع شن، یه فضای رو یواش یواش ایجاد بکنن و انقلاب بشه تو سطح جهان. قبلا هم شرایطش رو تو همین جلسه توضیح دادیم. امام زمان علیه السلام دو تا شرط گذاشته برای آمدنش، یکی وفاداری و یکی همدلی. فهمون شما اول تک تک شما به من وفادار بشید، هر یه نفری بدون اینکه با دیگران کار داشته باشه. نگه الان جامعه پر از فساد، همه مردم بدن یا دارن میکنن روی کره زمین اینجوری، چی کار داریم با بقیه؟ خودت با پدر آسمانی پیوند بخور، خودت یه آدمی به درد بخور برای حضرت باش، خودت در برطرف کردن موانع ظهور حضرت اقدام بکن، سهیم باش. این میشه مقام منتظر. و مقام منتظر زمانی که وقتی شخص به وفاداری به امام زمان میرسه، حالا برای شرط دوم دیگه شروع میکنه تلاش کردن. شرط دوم چیه؟ این که برای همدلی سایر فرزندان امام زمان تو جامعه تلاش میکنه، هی سعی میکنه دیگران رو به امام زمان پیوند بده، آشتی بده، و همین یواش 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 موجه کشوری و جهانی ایجاد میکنه. همونطور که ما داریم بشارتاشو در اربعین میبینیم،
آره آره،
که از همه اقوام و ملل جهان، هم از مسلمان و شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، زرتشتی، هندو، بودا، همه مذاهب دارن میان به عشق امام حسین دور هم جمع میشن در اربعین. داره یه اتفاقات مهمی داره میفته، دنیا واقعا داره به یه تحول عظیم میره، دنیا داره نشون میده که به ظهور امام زمان چقدر احتیاج داره و به منجی جهانی چقدر احتیاج داره. ما باید انشاءالله حالا که بخش زیادی از مسیر رو طی کردیم، این چند قدم آخر رو هم محکم برداریم انشاءالله با ایجاد وفاداری و همدلی نسبت به امام زمان تا اون داستان اتفاق بیفته.
بسیار عالی. استاد 912 چهار شماره آخر 2838 پرسیدن که به اعتقاد شما مهمترین مانع ظهور در حال حاضر چیست؟
همونطور که عرض کردم که ما دو تا فرج داریم، یه فرج عمومی داریم برای کل کره زمین،
همون که توی دعاهامون هست.
بله،
اللهم عجل ولیک الفرج.
بله، اللهم عجل ولیک الفرج، اون که در دعاهامون هست. یه فرجش فردی هم گفتیم داریم
از خودمون شو.
بله، حالا ما بزرگترین موانع اگر بخوایم بحث اجتماعی بکنیم، دو تا چیز هست. یکی بحث وجود کفار، منافقین، مشرکین، دشمنان امام زمان در سطح جهان و یکی هم وجود نفاق داخلی، این دوتا یعنی استکبار خارجی و نفاق داخلی، این بزرگترین موانع ظهور امام زمان هست. و اگر بخوایم در نظام فردی بررسی بکنیم، گناهان خودمون هست، اینکه عدم معرفتی که داریم، عدم پیوند با امام زمان، این بزرگترین مانع هستش. پس ما باید یه بار امام زمان در وجود خودمون به ظهور برسه، پس خودمون باید آشتی کنیم. برای اینکه این آشتی رو بکنیم، باید معرفتمون رو بیشتر بکنیم، توبه و استغفار بکنیم، سبک زندگیمون رو مهدوی بکنیم. تمام شده، پس این فرج برای ما حاصل شده، ما به مقام منتظر رسیدیم. برای این شخص در روایت داریم دیگه فرقی نمیکنه حضرت رو ببینه یا نبینه، این به هر مرگی بمیره به عنوان یک شهید در رکاب امام زمان از دنیا رفته. فیروزی بزرگی است برای
بله همینطور.
ولی خب حالا همین آدم باید تلاش بکنه دیگران رو هم مثل خودش کنه، یعنی دیگران رو هم به مقام وفاداری و همدلی نسبت به امام زمان علیه السلام برسونه، تا یواش یواش نفاق داخلی و استکبار خارجی از بین برن.
حالا اگه بخوام اولویت بندی بکنیم، قطعا خیلی جاها ما دستمون نمیرسه، یعنی قدرت این رو نداریم که استکبار جهان رو و کفر جهان رو بخوایم از بین ببریم. از خودمون قاعدتا باید شروع.
آفرین، بهترین سخن رو فرمودید شما. و اساسا هیچ وقت اونها از بین نمیره مگر هر کس به تنهایی تصمیم خودش بگیره خودش رو اصلاح بکنه.
حالا یه ضرب المثلی هم داریم، میگن که قبل از من یاد گرفتم قبل از اینکه دنیا رو فرش بکنم خودم کفش بپوشم. از خودمون شروع بکنیم.
آفرین،
بسیار عالی. استاد گرامی پرسیدن که بله، چهار شماره آخر 2936-2917 پرسیدن که شما خودتون، در واقع حضرت عالی رو مورد خطاب قرار دادن، شما خودتون ارتباطتون با حضرت ولیعصر چطور؟
سوال شخصی هستش.
حالا من تکمله این بگم که حالا فکر میکنم نظرشون که شبانه روز چقدر وقت میذارید، زندگی خودتون چقدر رنگ و بوی امام زمان رو گرفته. میدونید چیه جریان اینه که ما میخوایم به عنوان از حضرت عالی به عنوان یه کسی که توی این مسئله کار کردی، آثاری در زندگی خودتون وجود داره که اصطلاحاً آثار مثبتی شاید باشه، دوستان ما هم بهره ببریم. حالا من این رو خودم اضافه کردم، ولی اصطلاحاً فکر کنم نظر ایشون هم همین باشه.
بله، اصلا خدمتی که من سعی کردم که بعد از دوران دفاع مقدس برای من خاطراتی یا حوادثی اتفاق افتاد که سعی کردم که تمام زندگیم رو وقف کنم برای این کار. برای همین خب ما مؤسسه منتظران منجی رو تأسیس کردیم، همونطور که اکثر قریب به اتفاق بینندگان میدونن.
بله،
یک کانال مهدوی الحمدلله قدرتمند زدیم که بالای 200,000 نفر درش عضو هستن.
بله،
و از هم خدمتون که سعی کردیم که همه مردمی که از سراسر جهان با مؤسسه ارتباط برقرار میکنن سبک زندگی مهدوی رو تبلیغ بکنیم براشون، از بحث انعقاد نطفه و اصلا تقویت ژن‌ها و ازدواج مهدوی رو، تشکیل خانواده مهدوی و اصلا خدمتون که تربیت مهدوی، اینا همه رو ما تو مؤسسه این خدمات رو داریم میدیم. سعی کردیم که به هر حال بتونیم یه سبک زندگی مهدوی رو برای میلیون ها نفر تدارک ببینیم، هر کس خواست که یاد بگیره بیاد یاد بگیره.
انشالله. خود شما چی استاد؟ اصطلاحا میخوام بگم اولین کد رفتاری که از ارتباط با امام زمان و تو این مسئله کار کردن به دست آوردی چیه؟ چه آثاری تو زندگی شخصیتون داره؟
من همینطور، من عرض کنم خدمتتون که زندگی من به سمت مهدوی شدن با یه خواب خاصی شروع شد. من دوران دفاع مقدس که همه جنگ تمام شده بود، اواخر اون دوران دفاع مقدس، یه شب خواب دیدم قیامت شده، منم خیلی شادم، خیلی خوشحال هستم. این آقا سال، چون سال شخصی کرد، اولین بار من دارم تو این سالها یه حرف شخصی میزنم،
خواهش میکنم استفاده میکنم دیگه، به هر حال ذهن مخاطب هست و
بله هیچ وقت اینو به زبان نمیابود.
خواهش میکنم.
اصلا خدمتتون که خیلی شاد بودم قیامت، خیلی خوشحال بودم و اینها. وقتی رفتم جلو یه فرشته من گفتش که چه شما چه کاری؟ گفتم من فلانی هستم. گفت شما جهنمی هست، برو جهنم. خیلی حال وحشتناکی بود. آدم خوشحال فکر میکنه الان خیلی تعبیرش میگه میره بهشت، خیلی سخته. اینی که دارم میگم خواهش میکنم هر بیننده خودش رو جای من بذاره، یعنی فکر کنه که بهشتیه، بعد یه دفعه نه اصلا خبری نیست، اتفاقا جهنمی هستی، او جهنم. بعد من خیلی زیاد شوک شد، یعنی سکته زدم در جا، همون جای یعنی چی این داره چی به من میگه، جهنم برای چی؟ بعد یه لحظه دیدم هممون رو اووردن لب جهنم، دارن همینجوری اون توی قرآن میگه که زمرا میریزن دسته ای همه رو توی جهنم. یه لحظه اون پای ناکم دیدم که سر رفتنی نیست، خیلی وحشت ناکم اینجا.
اینو همه در عالم خواب و رویا،
بله همه اتفاق اینجوری گفته. این زندگی من یعنی اینجوری متحول شد به این سمت.
خب
با اینکه خب من از بچگی توی این مسیر بودم، یعنی طبعا قبل از انقلاب توی این مسیر بودم، اما جالب بود که منو متوجه یه داستان خیلی وسیع‌تر کرد این رویای صادقه. من شروع کردم فرار کردن، چون نمی‌خواستم برم جهنم، می‌دونستم فایده نداره، فرار کردن فایده نداره. همونجوری می‌دویدم به حالت ذلت گریه می‌کردم و میگفتم خدا چه پناهگاهی دارم من که منو نجات بده. یاد سید الشهدا علیه السلام افتادم و تو اون لحظه وجود مقدس سید الشهدا رو صدا زدم. یه لحظه دیدم که مامورا وایسادن و که دنبال من بودن وایسادن، من دیگه به ذلت در اومدم، به زانو در اومدم و شروع کردم زیارت عاشورا خوندن. بعد اون کسی اومد زد روشونم، گفتش که پاشو برو امام حسین شفاعت تو کرده. من حالا باورم نمیکردم، تو حالتم خیلی از دست خودم عصبانی بودم که چه خرابکاری کردم که این همه سال من زحمت کشیدم هیچ کدوم فایده نداشته. بعد گفتم بیا بهت بگیم گناهت چی هستش. حالا این خیلی مهمه که این یه صحیفه رو باز کردن، یه گناه فقط توش نوشته بود که خب اینم همه گناهانه در واقع، شاید کوتاهی در حق امام زمان، این خیلی مهمه. و بعد من مثلا اون موقع فکر میکردم که خب من از بچگی تو این مسیر بودم، تمام جانم رو تو این راه گذاشتم، سالها جنگیدم، یعنی چی؟ و این باعث شد که من یه تحول اساسی تو زندگیم اتفاق افتاد و گفتم که ما باید سبک زندگیمون رو واقعا عوض بکنیم، همه بخشای وجودیمون رو وقف امام زمان کنیم. از اون تاریخ به بعد اصلا سبک زندگی من واقعا عوض شد، یعنی من با خیلی از بزرگان و اولیای خدا هم مشورت کردیم که نه واقعا داستان خیلی مهمیه. خیلی از ماها ادعا میکنیم که امام زمان تو زندگیمون هست و امام زمان رو دوست داریم، اما وقف حضرت نیستیم، نه در بود جمادی و اقتصادی، نه در وقت گذاری، نه در بخش آبرو و اعتبار اجتماعی، نه در بخش علمی و نه در بخش معنوی. ما چیزی از وجودمون اختصاص به حضرت نداره، کمکی نمیکنه. و تا این اتفاق نیفته ما واقعا بیرون از چادر حضرت هستیم، بیرون از لشکر حضرت هستیم.
یه خود به خودمون داریم مراجعه میکنیم دیگه.
برای همین یه دفعه بعد از اون دیگه سعی کردم کلا خیلی کارا رو کنار بذارم، خیلی از فعالیت‌هایی که شهوت‌های مختلف ممکن بود اقتصادی اجتماعی سیاسی اینا همه رو من سعی کردم همه رو بذارم کنار و واقعا فکر بکنم به اینکه الان من به چه دردی حضرت می‌خورم. بعد از یه مدتی که خب حالا کار علمیمون رو کردیم، کار درسای حوزه‌مون رو خوندیم، درسای دانشگاه بود ما هم خونده بودیم و می‌خوندیم، اما منجر شد به اینکه این مؤسسه منتظران منجی رو ما
استاد
افتتاح بکنیم و الان الحمدلله مؤسسه در سطح جهان داره به میلیون‌ها انسان خدمات میده به زبان‌های مختلف. و بنابراین سعیمون رو کردیم که بدویم. از خودمون اصلا راضی نیستیم به هیچ وجه، یعنی اگه من الان دوباره بمیرم ببرنم جهنم بگن کوتاهی کردی، میگم بله دیگه من دیگه نمیتونم خودم رو تبرئه بکنم و ما ابره و نفسی، مگر دلم به فضل اونها واقعا خوش هستش. ولی خب داریم دوندگی همونو میکنیم.
من قبل از اینکه پیام بعدی رو بخونم یه خورده داریم به خودمون مراجعه میکنیم، لحظت حالی که مشخصه عقبتون، رزومتون مشخصه، وقتی تو اون آوردگاه قیامت اینطوری بهتون میگن مایی که هیچی، از خودم میگم یک قدم در رابطه با بحث مهدویت بر نداشتیم.
ما در واقع بخوام بگم این خواب من نیست، خواب همه است.
خواب آره
خواب همه است، نه همه انسان ها.
انسان ها. بسیاره. انشاءالله که خود حضرت مهدی جلال الله تعالی فرجه شریف نمیدونم بگم نگاهمون کنه رو سیاهیم، دستمون رو بگیره، دست گناه کارمون رو بگیره. استاد گرامی اگه موافق باشی سوال بعدی رو
خواهش می‌کنم. باز شخصی نباشه.
خواهش می‌کنم دیگه به هر حال ببخشید. عذر می‌خوام از شما. ما دوست داریم که بالاخره بر وفق مراد حضرت عالی هم جلو بریم، ولی خب درصد زیادی رو مخاطبان ما دوست دارن. حالا اینی هم که فرمودید فکر نمی‌کنم جنبه شخصی داشته باشه. فرمودید خواب همه است و قدمیه که همه باید بردارن. استاد پرسیدن که سلام علیکم و رحمت الله، احمد هستن از شیراز. پرسیدن که من شغلم اصلا مرتبط با امام زمان و دین نیست. حالا داخل پرانتز نوشتن من میکانیکم. حالا این دقیقاً عین پیامشون هست. چطور میتوانم با امام زمان خودم ارتباط عاطفی، منطقی و کاری برقرار کنم؟
برای برقراری ارتباط منطقی و کاری با حضرت لازم است شغل ما تو راستای مسائل معنوی باشه،
یعنی دینی باشه و طلبه‌ای باشه.
ما خیلی از اولیاء الهی، خدا رحمت کنه مرحوم استاد هاشم حداد، از اسمش من حداد بوده، یعنی آهنگر بوده.
بله.
ما خیلی از اولیاء خدا هستن، کفاشن، نمیدونم کار شخصی دارن، میوه فروش هستن، ولی از اولیاء خدا هستن. مهم اون معرفت و عشق هست که باید باشه در وجود انسان و یاد حضرت در طول روز در با ما باشه، و اینکه ما خارج از اون حالا سازمان کاریمون، حتی در خود کارم، یه مکانیک وقتی که انصاف داشته باشه نسبت به مراجعینی که میان بهش مراجعه میکنه در مورد اتومبیلشون، و این قاعده رو رعایت بکنه، قاعده هو انت. هو انت یعنی که هر کس به تو مراجعه میکنه جا تو با اون عوض کن.
در واقع همون حدیث حضرت امام حسن علیه السلام که میگه هر کاری میخوای بکنی احساس کن که همون رفتاری رو انجام بدن که دوست داری با خودت
انجام بدی. یعنی این که تو فکر کن الان خودت ماشینتو بردی توی مکانیکی، دوست داری مکانیک با تو چه جور رفتار کنه، از انصاف و عدالت و کارتو زود را بندازه، معطلت نکن تا اونجا. این میشه همون عشق امام زمان. چطور امام زمان تو اون قفساز، داستان قفساز معروف هست که یه بنده خدای خیلی دوستش به امام زمان ببینه، 40 شبانه روزم 40 هفتم عبادت میکرد و اینها. یه موقع حضرت بهش گفتن که بیا فلان مغازه، حضرت گفته بیا اونجا منو ببین. بعد میره اونجا میبینه که قفروشی هست، حضرت هم نشسته پیشش. یه خانومی مراجعه میکنه به این قفروش که آقا این قفل من هر جا بردم مغازه ها از من به قیمت ناچیزی خریدن، میخوام بخرم. ایشون گفت نه، قفل شما قیمتش اینقدر 3-4 برابر دیگران قیمت. گفت من 1 ریالم هزینش میکنم، اصلاحش میکنم، با 1 ریال سود میفروشمش، خیلی منصفانه
صادقه.
و 3 برابر بقیه قیمت داد. این گفت نه اینقدر. این حضرت فرمود شما همینجوری باشید. به اون شرح گفت شما همینجوری باشید، لازم نیست بیایید دنبال ما، ما میایم همونطور که اومدیم پیش این آقا، ما میایم به سراغ شما. بنابراین هیچ بعید نیست یک مکانیک طوری رفتار بکنه از انصاف، و اگر اضافه درآمدی داره در طول سال خمسش رو بپردازه، نمیدونم با خانواده به خصوص با خانوادهش عاشقانه رفتار کنه، مهربان باشه با زن و بچه‌ش، وقت بذاره برای ارضای عاطفی و عشقی اونها، برای فضای معنوی خانوادهش وقت بذاره. این میشه از دوستان امام زمان.
یعنی میفرمایید که نیاز نداره طرف تحصیلات خاصی رو سپری کرده باشه، جایگاه اجتماعی و تحصیلات خاصی داشته باشه؟
نه.
بسیار عالی. سلام علیکم و رحمت الله. سلام، خانم حسینی هستن از مرودشت. پرسیدن که امام زمان با کدام یک از معصومین ارتباط بهتری دارند؟ من فکر میکنم اون بحث حضرت زینب رو شنیدن که گفتن، یا حضرت ابوالفضل رو شنیدن که امام زمان با اینا ارتباطش خوبه. حالا این برداشت منه، حالا حضرت عالی اگر پاسخ بدید.
مثلا خدمتتون که امام زمان شخصیتی هستش که تمام زیبایی های همه معصومین در وجودش هست. خودش رو میفهمند. هر کس میخواد آدم، شیس، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد، علی، حسن و حسین رو ببینه به من نگاه بکنه، یعنی آنچه خوبان همه دارن
تو یک جا
او داره. در مورد ائمه هم همینطور است. یه تمام کمالات ائمه در وجود امام زمان علیه السلام هست، اما پیوند امام زمان به عنوان انسان کامل با همه اونها پیوند برابری است، یعنی پیوند کاملی داره. برای ما هم این فضیلت مهمه. بعضی از عزیزان فکر میکنن که مثلا میگن که ما توی مثلا معصومین با امیرالمومنین یه جور دیگه ایم یا با امام حسین یه جور دیگه ایم. این خوبه که با امام حسین خوبی، ولی این خوب نیست که ائمه دیگه تو وجود تو درخشش ندارن. ما زیارت جامع کبیره که میخونیم میگیم و عناصر الابرار، معصومین عنصر وجودی ما هستن. خوب نیستش فقط عنصر امیرالمومنین تو ما قوی باشه یا عنصر امام حسین قوی باشه یا عنصر ابوالفضل و حضرت زینب قوی باشه. طبعا. از این جهت خوبه که با اینا قوی باشیم، اما اینکه مثلا عنصر امام هادی کم باشه در ما، عنصر امام عسکری کم باشه، عنصر امام سجاد کم باشه، این یه ضعفه. امام سجاد زمان علیه السلام اصلا اینجوری نیست. امام زمان علیه السلام با معصومین یک رابطه بسیار پر اوج و پر قدرت با همه معصومین علیه السلام داره، اما شخصیت ویژه سید الشهدا و اصلا ماجرای کربلا همونطور که برای همه ائمه ویژه است و دین تکیه داره به کربلا و به قول معروف محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته، شخصیت امام حسین و اصحاب امام حسین مثل حضرت زینب، مثل ابوالفضل عباس علیه السلام یه جوری هستش که خود به خود انسان با اینها یک ارتباط بیشتری برقرار میکنه و با اینها یه حس دیگری داره. یه شعر فارسی امام زمان علیه السلام داره درباره وجود مقدس ابوالفضل عباس: یادم ز وفای اشع الناس آید، از چشم ترم سوده الماس آید، آید به جهان اگر حسین دیگری، حیات برادری چو عباس آید. خب مثلا این یه شعر از وجود مقدس امام زمان علیه السلام منسوب به ایشون هست که یه شیفتگی خاصی ایشون به حضرت ابوالفضل، یه شیفتگی خاصی نسبت به عمه‌شون حضرت زینب سلام الله علیها دارن. در فراغ امام زمان علیه السلام خب زیارت ناحیه رو ما داریم، در فراغ امام حسین زیارت ناحیه رو داریم که اگر من اشکم تمام بشه، من لابکیانک بدل الدموع دما، من به جای اشک در اگر اشکم تمام بشه خون گریه میکنم در رسای تو. خب این یه ویژگی خاصی هستش که اصلا امام حسین با همه همین جوری بوده، یعنی این رو داره. ولی امام زمان علیه السلام خودش با همه معصومی در اوج، هرچند با اصحاب کربلا یه شیفتگی دیگه ای داره.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما استاد گرامی. یک دعای یک خطری هم اگر محبت بفرمایید.
خداوند تبارک و تعالی انشالله دعای امام سجاد رو بگیم.
بله.
من خواهش میکنم عزیزان توجه داشته باشن که دعای 54، دعای 45، دعای صحیفه سجادیه رو که دعای مربوط به وداع ماه مبارک رمضان هست و دعاهایی که مربوط به عید فطر هست و حتما فارسیشو حداقل یه نگاهی بندازن. در اونجا دعا میکنیم که خدایا در این ماه هر چی به خوبان دادی، ما که کوتاهی کردیم، ولی اونهایی که کوتاهی نکردن و مقربین کارشون رو خوب انجام دادن، هر چی که به اونها دادی بهترش رو، این شاید سنگین باشه ولی امام سجاد میگه که خدای هر چی به خوبان دادی بهترش رو به ما عطا کن. و انشاءالله عید ما عید پیوند با امام زمان علیه السلام باشه. امشب رو هممون امام زمان تبریک بگیم و انشاءالله از فردا هم با یه حس و حال جدیدی نسبت به وجود مقدس امام زمان سالمون آغاز.
خیلی سپاسگزارم از شما استاد گرامی و از بینندگان عزیز و محترم از اینکه ما رو همراهی کردید. یا مهدی فاطمه، یعنی میشه مهر قبولی خرداد رو پای قبولی پای کارنامه اعمالمون بزنی تا کارمون به شهریور برزخ و قیامت نیفته. یا علی، خدا نگهدار.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
توی Oh,